أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره استثناءاتی بود که از حرمت سحر مطرح شده. اولین این استثناءات این بود که کسی بخونه، ولی همین، فقط برای اینکه یاد بگیره. گفتیم که حرف بیدلیلی است و حرف تمامی نیست. دومین استثناء که در کلمات بسیاری هم مطرحه، مرحوم شیخ انصاری هم بهش اشاره کرده، ولو اینکه ایشون هم لیت لعله داره، بحثیست تحت عنوان اینکه ما سحر رو اعمال کنیم برای ابطال سحر. در این باره گفتیم که ممکنه به اون روایت هل ولا تعقد استناد بشه، ممکنه به بحث هاروت و ماروت استناد بشه، و ممکنه به اون روایتی استناد بشه که از امام صادق پرسیدند که یک زن مسحوره است میخواد نشره به خودش ببنده، یعنی یه سحری که او رو ابطال کنه. گفتن پدرم درش اشکال نمیدید، ما کانه ابی یرا بهی بأس. ادله شو رد کردیم، جلسه گذشته گفتیم ادله هیچ کدوم دلالت بر این مسئله نداره و نمیشه به اینها استناد کرد. اینی هم که ما بگیم حکمت یا علت تحریم سحر اضراره، کمان که بعضی گفتن حالا خود این که کسی کارهای عجیب غریب بکنه که حرام نیست، نه، ممکنه این نباشه، کمان که در موارد دیگه از مستفاد همه ادله این شاید این باشه که علتش بازگشت به سیاق اقلائیه و اینکه جامعه از یک نظم و یک نظام اقلائی خارج نشه. اما این نکته مهم وجود داره و اون اینکه حالا اگر لو فرز یک جایی واقعا یک مفسده عظیمی پدید آمد که با سحر میشه اونو از بین برد، یا یک مصلحت عظیمی هست که با سحر میشه او رو پدید آورد، اینجاها یا سحر نمیشه اعمال کرد. مثلا فرض کنید که جنگ لشکر اسلام این ور لشکر کفر این ور، و یه ساحریست میاد میگه آقا من یه کاری انجام میدم که این لشکر کفر شکست بخورن. آیا دیگه چی بالاتر از پیروزی اسلام؟ آیا اعمال این سحر جایزه یا جایز نیست؟ البته حالا تو پرانتز بگم ما تا حالا در یک جنگ هم یه همچین چیزی رو به صورت موثق نشنیدیم، یعنی در هیچ کدام از این موارد نبوده که یه همچین مسئلهی بخواد ازش استفاده بشه. حالا شعبده، بله شعبده سحر نیست، گفتیم در حقیقت تردستیه. این مثلا ورز بفرمایید هندی ها که اینقدر مرتازاشون قویان و با انگلیس ها می جنگیدن، یه دفعه نیومدن مثلا توپای انگلیسی رو اینجوری بکنن که توپاشون کار نکنه. یا در طول جنگ 8 ساله خودمون خیلی ها ادعا می کردن، می اومدن، می رفتن، ما میریم نمیدونم چی کار میکنیم، اما اون در حقیقت شجاعت بسیجی ها و سرباز ها و پاسدار ها و اینا بود که کار می بود، سحره کاری نکردن. از الازالک، خب اگه یه همچین چیزی ممکن بود و به وسیله اجنم می شد، خب تو جنگ احد پیغمبر این کارو می کرد، اون تنگه رو به جنگ بده دست 20 نفر که فرار کنن، یه کار میکرد که سرشی صدی جلوی کفار بشه نیان جلو. حالا بالاتر از این آقا میگن ملائکه، معروفه، البته سند نداره که در کربلای عده اومدن امام حسین گفتن آقا ما اجنه ایم بیاییم کمک، حضرت گفت نه. این نگفتن حضرت از چی از جان امام حسین و داستان کربلا مهمتر؟ اگه واقعا قصه کربلا قرار اهمیتش اینقدر نباشه و امام حسین اهمیتش اینقدر نباشه، و بقیه هم به درک دیگه، حالا بقیه هم به ارزش او که نیستن که همه با هم کشته بشیم یه تار موی ابوالفضل. لذا نه در تاریخ این سابقه ای داره در امتهای اسلامی، نه در غیر امتهای اسلامی مسبوق به سابقه است. مثلا این همه ملل مختلف با هم جنگیدن، بگیم یه جا با جن بردن، تو فیلم ها هستن، نمیدونم تو فیلم ها با هم میزنن، ولی فیلم ها که اصلا اصل و اساسش بر شاخانه، یعنی پایه و اساسش بر این داستانه. لذا این که همین به حضرت عالی میگن و آدم باور میکنه، یه مقداری در عقل خودمون که این چیزها رو باور میکنیم شک کنیم، یعنی یه مقداری باید محل تردید این باشه. ولی این همه قضایا در تاریخ، یه مورد یکی بیاره به سند موثق که لشکر اجنه و سحره این کار کرده باشن، حتی حالا دیگه بالاتر از این جاسوسی کنن، حالا با جاسوسی مثلا بفرستن اجنشونو که بگن خب حالا برو این کی میخواد مثلا فلان عملیات انجام بشه بیا لو بده. هیچ موردی تو طول جنگ 8 ساله خودمون که اتفاقا کلی هم سرکلشون پیدا میشد، یه دفعه عرض کردم اونجا که کسی اومده بود دمپایی امامو گرفته بود که بره بزنه به کله صدام که صدام سقط شه، خب کلی هم امام بهش خندیده بودن. دو طرف بند خودم از شاگردای یکی از این بزرگان نجف بود، خودش اصحاب عدیه بود، بسیارم آدم خوبی بود، ساده بود آدم، من دیده بودم خدمتشان زیاد رسیده بودم، بسیار آدم خوبی بود، تصادفم کرد به رحمت خدا رم. اومده بود گفته بود آقا یه کسیه این نعلینتون رو شما بدید، میزنه رو عکس صدام، همون لحظه صدام میمیره. امام کلی خنده بودن آخه این چیه با اینا، آره با اصرار برد. تا مدت ها عبوی ما میگفتن که سیدی هم بود، میگفتن من میرسیدن امام میگفتن احمد چی شد اون اون چی شد اینا، چی این بند خدا رفته هنوزم که رفته که بزنه صدام بکشه. صدام و تناب دار کشت، سحر مهره در کار نبودن. نفرین هم گفت تو نجف یکی مرده بود، این گفت بود نفرین من اینو کش. گفتن چطور؟ گفت من 70 سال پیش نفرین کردم. گفت یه نفرین من بکن، من 70 سال دیگه ما باشه. نفرین هم 70 سال بعد بکشه که نفرین نیست که، همینجا باید بزنه اثر بذاره، ولی طرف هرچی بشه میگه بان من. بله چش زخمو که خوندیم، منکر اینا نیستیم، لشکر سحره ما چشم زخمو خوندیم، گفتیم که چشم و اینا بحثاش اثرش هست، اما این که حالا یه کسی توان اینو داشته باشه که چشم خودش رو به خدمت بگیره، از این دور نگاه بکنه، اون سر کار، اینا خیلی اگرم باشه جز نوادره. حالا قصه نگیم. لوفورز که این اثری بر این بار باشه. یه کسی مریضه که مثلا حالا یه ساحری میگه من خوبش میکنم و هیچ راهی هم نیست، انقدر هم بیماری بالاست که به سرحد حرج یا ضرر رسیده که بگیم توبیه المحظوراته، یا به سرحد حرج رسیده که خب به هر حال بحث حرج باعث اباحه میشه به دلیل لا حرج و رفع مالا یطیقون. اینم البته از سحره بود ظاهره، اون بند خدایی که خون نه، که اون که خدا رحمت کنه مرحوم آقای مؤذن زاده رو، نه اون دستگاهی که بود، اگه همین دستگاه 50 سال پیش بود همه میگفتن این بزرگترین سحر تاریخه، یه چیزی تو جیب آقا صدای مؤذن زاده در میاد. خب ببینیم، اگر لوفورز به اینجا رسید دقت کنیم، این میره تحت تزاهم، این ربطی به بحث هلیت نداره. خب هر چیزی در فرض تزاهم بستگی داره، اهم و مهم باید کرد دیگه، ببینیم اهمش کدومه مهمش کدومه. این که بگه آدم به این جهت حلال میشه سحر، نه سحر حلال نمیشه. من اینو امروز میخوام این نکته رو بهش توجه بدم. ببینید در تزاهم این حلال نمیشه، از فعلیت میفته. یعنی اگر فرض بفرمایید روزی شما در وسط بیابانی تشنه شدید، آبم نیست، داریدم میمیرید، هیچی هم نیست، یه بطری خمر اونجاست، خمر اونجا حلال نمیشه ها، کماکان حرامه، ولی شما میتونید بخورید. چرا؟ برای اینکه یک واجب دیگری هست با اون مزاحم، به عنوان چی؟ واجب حفظ نفس. اون باعث میشه فعلیت اون حرمت از کار بیفته، اما نمیشه گفتش به حکم اولی حلاله، حکم ثانویه. یعنی در اثر تزاهم با چیزی کنار میره. اگر لوفورز که ما گفتیم در جایی مربوط داستان یه مفسده عظیمی است که باید کسی بیاد او رو ابطال بکنه، خب این کار رو به عنوان تزاهم میشه کرد. قبلا هم گفتم دیگه، مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام یه مکانیزم درون فقهی داره، اون تزاهمه. یعنی در حقیقت امام که اینو گفتن آنا کن، یه طرف حج واجبه، یه طرف ربا حرامه، یه طرف مثلا فرض کنید عفو بالعقود واجبه، از یه طرف حفظ مصلحت جامعه اسلامی واجبه، از یه طرف حفظ کیان اسلام واجبه. خب اینا با هم تزاهم میکنه. الان اگه بریم حج مثلا باعث وهن دین میشه، وهن مسلمین میشه، مثل اون سالی که حج تعطیل بود. الان اگر فلان کار رو انجام بدیم مثلا باعث سلطه کفار میشه. اما مصلحت فعلا اینه که این کار بشه. تشخیص مصلحت، یعنی مصلحت اهم، که الان اهم اینه که این کار رو انجام بدیم یا حکم اولی تن بدیم، اینو گفتن. خب یه نفر ممکنه نتونه تشخیص بده. چرا؟ چون مثلا میگم این که این کار خرابه، اقتصاد باید بدونید، من که فقیه افقه فقهای عالمم بشه ولی فقیه، اقتصاد ممکنه ندونه که الان ریزه کاریای اقتصادی چیه، مسائل اجتماعی چیه، مسائل فرهنگی چیه. یه گروهی باید منشینن بگن این مصلحتش بیشتره یا این مصلحتش بیشتره. اولم که امام فرمودن که خود مجلس این کارو بکنه، گفتن دو سوم مجلس اگه رأی دادن این قابل قبوله. بعد گفتن خب شاید مجلس درست نباشه، محلی تعیین شد تحت عنوان مجمع تشخیص و مصلحت. مجلس ابتدا میاد میگه این کار باید باشه، شورای نگهبان میگه حرامه به حکم اولیه، حالا قانون اساسی. مجلس پافشاری میکنه میگه این به مصلحت کشوره، میره یه جای بالا دستی که اونان بررسی کنن، یه گروهی هم باید باشن، یه سری فقیه توش باشن که فرض بر این مصالح جامع اسلام رو بدونن، یه عده‌ای هم کارشناسان خبره‌ای که مثلا یه عمری بودن باشن که اینا بفهمن مصلحت مسلمین و جامعه چیه، یه سری اقتصاددان باشن، نظامی باشن، سیاسی باشن، خارجی رو بلد باشن، روابط اجتماعی رو بدونن، بدونن واقعا آیا این پس واقعیت یا دروغ دارن علکی میترسونن مون. اینو بررسی میکنن که کدومش به نفعه، یعنی چیکار میکنن، میذارن تو سبب مصلحت و مفسده بالا پایین میکنن. این نمیان اون کار حرام رو حلال کنن، میگن در درون یک فضای اهم و مهم کدوم اهمه، بحث بسیار بسیار هم در اون فقهیه، یعنی همون کاریه که 1400 سال فقها انجام میدن. منتها قبلا حکومت دست فقها نبوده، تشخیص این که اینا هست راحت بوده. الان برای اینکه تشخیص مثلا بگیم این قرارداد مثلا بین المللی به نفع یا به نفع نیست، حالا ما اگه این کار رو بکنیم مثلا چه آثار سویی داره، خب طبیعتا یه نفر یا ده نفر یا شیشتا مثلا مرجع که نمیتونن اینو تشخیص بدن، باید یه کسی بیاد. این که این قرارداد اقتصادی مثلا به نفع یا به نفع نی، اگه نباشه چیه، جهتشو بسنجن، این طبیعتا میره درون.
خب نگهبان انجام میده،
شورای نگهبان فرض اینه که اونا هم این کار نیستن، فرض داریم شورای نگهبان 6 تا طبق قانون 6 تا فقیه اگه باشن، که این 6 تا فقیه کارشون اینه که نگاه بکنن ببینن این با حکم اولی چیه، ممکنه مسئله اجتماعی بلد نباشن، خب حالا اونا اصلا باید تشخیص حکم اولی بدن. طبق قانون اساسی وظیفه شون اینه، اگر میخواست شو مجمع نباشه میتونست برگرده مجلس، همون که اول ما گفته بودن، بگن دو سوم مجلس اگه اصرار کردند این مثلا مصلحت، بعد چون نمیشد به مجلس احاله داد میگفتن مثلا اینا بسال دیارم حالا نهاد با دست. این مکانیزمش چجور باشه میتونست به انواع مختلف باشه، یعنی به جای اینکه تشخیص مصلحت بشه مثلا بگن آقای 5 نفر 10 نفر خود مجلس دوباره مشترک، یا اصلا یا شخص رهبر 4 نفر رو به من مشاور قرار بده، مکانیزمش مهم نیست چجوری باشه، چون میتونست به جای همون که شورای نگهبان میشه 6 تا میتونست 8 تا باشه، هیچ منافاتی به این قضیه اش نداره.
مجلس سنا میشه دیگه،
مجلس سنا این کارو نداره،
اونا
هم
یه کسایی هستن که چند دوره
مجلس، نه اونا چیز نداره، نه مجلس سنا تو قانون جا به جا فرق میکنه، مجلس لردها بوده اصلش از این یار. این حالا اینش تو مورد این که مجلس سنا باشه، نه کارکرد مجلس سنا نداره، اونا مجلس دو مرحله ای دارن در تصویب همه قوانین. نه حالا اگر احیانا به همچین جایی رسید، ما که گفتیم اصلا اصلش معلوم نیست، چون یه موردم نداره که بگیم این بوده، اگر رسید خب بره یاد بگیره که این کار انجام بده. حالا میرسیم، الان جواب میدم. این مطلب حضرت عالی یه ذره سب کرده بودید، اینو مطرح کرده مرحوم آقای کاشف الغطا که خودش اول میگه آقا ممکنه بریم بگیم در فرض تزاهم جایزه، بعد در میگرده میگه که نه، کی میگه ابطال سحر به سحره؟ خود خداوند گفته ان الله سیبتلو یا لا یفلح الساحر، خودش گفته من خودم اینجا هستم به شما چه، خودم میزنم داغونش میکنم، لذا لزومی نداره، خدا خودش ابطال میکنه، ما چرا بریم ابطال کنیم؟ خب این حرف کاملی نیست، برای این که خداوند اول لاهن یجری الامور الا به اسبابها، خیلی وقتا به دست مؤمنین سیبتلو، یا یعنی این که خدا ابطال میکنه که خدا اینجور نیست که از همون آسمان نهم مثلا یه نوری بفرسته اینو باطل بکنه. خب به دست مؤمنین میزنه داغونشون میکنه. به نصرت الهی خیلی وقتا به واسطه همین افراد دیگه، یعنی که میگه یرزق من یشاء، هر کسی رو بخواد رزق میده یا همه رو او رزق میده. خب به چی میده؟ به واسطه همین باران و دانه و زید و عمر و تجارت و فلاحت و همه اینا دیگه ده. بعدشون میگن که یه نکته توجه بکنید، اصلا ممکنه ما بگیم بر فرض تزاهم، ما که نمیتونیم یه حرام رو به وسیله یک حرام دیگری برداریم. اینو بهش توجه بکنیم، اینو بهشون چی میخواد کنهش بگه. یه وقت فرض کنید که الان یه کاری بر شما حرامه، شما میایید میگید آقا این حرام برای اینکه من واقع نشه ما بریم یه حرام دیگه ای رو مرتکب شیم که گرفتار اون حرام اول نشیم. اینم مواردی که بعضا اشتباه میکنن، فکر میکنن از مصادیق تزاهمه. مثال بزنم، مثلا فرض کنید که شما الان اینجا نشستید، یه گروه رقاصه میان تو، شما میگید خب ما برای این که این مجلس حرام رو درک نکنیم میریم اتاق بغلی که اون اتاق بغلی باعث بشه زید رو بزنیم بکشیم. یعنی برای ترک یک حرام گرفتار یک حرام دیگه ای میشیم. حالا اشد یا اقوا، آیا جایزه که ما خودمون رو گرفتار حرام دوم کنیم در حالی که ما گرفتارش نبودیم؟ چرا؟ برای اینکه میخواییم از حرام اول فرار کنیم. این مثال معروفش اینه که فرض کنید توی جاده هستی، ترمز بریدید، این دارید میرید بزنید به یه زیدی رو بکشید، بگید که خب ما به جای اینکه اینو بزنیم بکشیم بریم بزنیم این ور دوتا این ور یا رو بکشیم، مثلا این ور سه نفرن اون ور دو نفرن. یعنی ما خودمون رو گرفتار یک حرامی بکنیم برای فرار از یک حرامی که واقع شده و دست ما نبوده. یه حرامی بر من واقع شده، کشتن زید بالاخره، اما دست من نبوده یا حالا به سوء تدبیر بوده، من برم خودم رو گرفتار حرام دوم کنم. تعبیرشونو ببینید، حالا تیکه اولش هم بخونیم که گفتیم صفحه 231، بل ربما یقال تحریمه نفسی مطلقا حتی فی نقض نبوت المتنبی. چرا؟ لأن الله تعالی لقهر به ابطال، خود خدا که میتونست ابطالش بکنه. حیث قال ان الله سیبتله ولا یفلح الصابرون. این نکته اول تمام. دو، و کذا فی دفع الضرر لأن الحرام لا یدفع به حرام آخر. حرام رو نمیشه با حرام دیگه ای به کار برد، گفت با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو تمیز کرد. ولو غول مدفوع و حرمتن علی الدافع. مدفوع یعنی اون حرامی که قراره دفع بشه، دافع اون حرامی که میخواد دفع بکنه. ولو این که اون حرامی که قرار دفع بشه از حیث حرمت بر حرامی که میاد و دفع میکنه اقوا باشه، ولو قوی المدفوع حرمتن علت دافع، قوی علت دافع از این قوی تره. بعد میگن خب چه فرق میکنه، ولا تتفاوت به ضرر المدفوع بین کونه سحرن او مثلا شرب خمر یا حضور در مجلس فسق و فجور. اینجا دقت کنیم، این اصلا حرف با حرف ما سازگار یا سازگار نیست. این اولا بسیار محل بحثه که آیا میشه یا نمیشه و اصلا مورد تزاحم هست یا تزاحم نیست. در بحثای فلسفه اخلاق هم مطرحه. مثالشو براتون بزنم. ببینید الان یه نفر اینجاست با یه تفنگ میاد به شما میگه یا بزن زیدو بکش، یا اگه زیدو نکشی من همه این اتاقو میکشم. سوال اصلیش اینجا مطرح شده تو بحثای فلسفه اخلاق که گفتن بمب هیروشیما اخلاقی بود، 230,000 نفر کشتن آن گفتن اخلاقی بود، چون ما با یه بمب 230,000 تا رو کشتیم. اما اگه نمی کشتیم جنگ ادامه پیدا می کرد، 2,000,000 کشته می شدن. برای جلوگیری از کشته شدن 2,000,000 نفر 200,000 تا کشتیم، خب 1 به 10. اشکال سغروی نکنید، اشکال سغرویش اینه که نه کی میگه از کجا شاید نمیشد، اینو شو بذاریم کنار، فرض کنیم واقعا بوده. الان سؤال بنده حضرت عالی اینه، یه تفنگ دست یک قاتل بالفطره است که تردید نمیکنه در عمل به حرفی که میزنه، میگه آقا یا بزن زید و بکش، یا اگه تو زیدو نکشی من 100,000 تا رو میکشم، نه این اتاقو میکشم، همه آقایون هم چشون به دست منه. اینجا توجه کنید یه مغالطه است، و اون که کشتن او این اتاق رو که مسئولیت من نیست، فعل اوه، من مسئول فعل خودمم. و حفظ جان مردم بر من واجب نیست، اینو سابقا هم گفتم، شما مسئول حفظ جان همه مردم نیستید، شما باید به جان مردم ضرر نزنید، ولی اگه شما مسئول حفظ جان همه مردمید، همین الان تو بیمارستان قم یه نفر بی کلیه است داره میمیره، برو کلیه بش بده. من نمیگی حفظ جان مردم واجبه، خب برو بش بده، شما دو تام داری یه دونه اضافه است، برو بده. میگی نه آقا حالا این حرج میاره، اذیت میشه، خیلی خوب خونه تو بفروش بده. میگی خونه ندارم، اب نداره، بالاخره برو گدایی کن، را بیفت، برو یه دونه دستمال بزن کنار خیابون بشین پول جمع کن بش بده. همه با هم را بیفتیم تا شب، بالاخره پول یه کلیه در میاری. به خصوص که حالا بعضی هم لحیه طویلهی دارن، بعضی هم مثل ما بچه سید هم، ممکنه مردم بیشتر کمک کنن. این که همه را بیفتیم را هر پوله کلیه که در میاد. پس ببینید حفظ جان همه در هر شرایطی که واجب است بر ما، من مسئول فعل خودم هم که نباید زیدو بکشم، حالا اون میخواد بزنه همه رو بکشه، خب بی خود میخواد بکشه. اینجا هم داستان از این قراره، اونی که سحر کرده که حرام انجام داده، من مسحور که سحر بر من واقع شده، من که کار حرامی نکردم که میگید حرامو نمیشه با حرام برداشت. الان منی که میخوام سحر رو باطل کنم، من دو تا حرام انجام ندادم، یکی سحر کرده باشم یکی سحر نکرده باشم، یکی سحر رو ابقا کنم بگم حرامه، یکی ابطال کنم بگم اقل حرمته. ما الان به عنوان کسی که میخواییم ابطال سحر کنیم، دو تا حرام انجام نمیدیم، یه حرام انجام میدیم، نه فعل خودمونه. که داریم چه کار میکنیم؟ سحری رو باطل میکنیم، یعنی یک ضرری رو به وسیله این برمیداریم. لذا این هم مطلب کامل است. سومین نکته ای که ایشون میگن، میگن نگاه کنید اصلا ادله ملکین هاروت و ماروت به بابل اونها اعمال سحر نبوده، تعلیم سحر بوده، لذا اون دلیل بر این نیست که اعمال سحر جایزه، چون دارن از اون بره بلو استدلال میکنن. آن مرحوم آقای صاحب جواهر که گفتم بسیار فقیه خوبی است، این بزرگوار داره میگه ما نمیتونیم برای ابطال سحر به سحر تمسک کنیم. اگر استناد میکنن مخالفین ما ها به ادله هاروت و ماروت، میگیم هاروت و ماروت اعمال سحر نکردن، تعلیم دادن. خب جوابش هم اینه که اولا گفتیم ادله تحریم خودش هست، روایت چه خوندیم؟ روایت ادله تحریمو من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقط کفر. پس این اولا. ثانیا اتفاقا در بحث هاروت و ماروت فقط تعلیم مطرح نیست، داره امر الله تعالی ان یتقو به السحر و یبتلوه، ابطالش کنید، اعمالش هم وجود داره. اگر حرف ما رو میزنید که هفته پیش گفتیم، ما چی گفتیم؟ ما عرض کردیم ابطال به اعمال سحر نیست، اون بحث دیگه ایه. ولی اگر میگید نه اعمال به ابطال، خب به صراحت داره میگه یبتلو، ابطالش کنه، یعنی عمل بکنه. چهارمین نکته ای که حضرت آقای کاشف الغطا مورد اشاره قرار میده، ایشون میگن که این که حرف آقای حاج شیخ امام هست، میگه این که میگن واجب کفایی تعلیم سر، چون ممکنه یه موقعی پدید بیاد، ممنوعه. میدونید چرا؟ برای اینکه اگه اینجوری بود بالاخره باید تعلیم سحر در طول ازمنه مختلف بر بعضی از مردم به صورت واجب کفایی واجب میشد، ولا قائل به، هیچکی قائل نیست. دنیشون اومده که ان از این که در طول تاریخ اسلام هیچ کسی نگفته آقا هر دوره زمانی یه نفر باید این کارا رو بلد باشه، استفاده کرده که معلومه کسی قائل به وجوب کفایی تعلیم و تعلم نیست. ایشون گفته داستانی که وجود داره این که خب این شاید به خاطر اینه که آقایون ابطال سحر رو به سبب سحر نمیدونستن، یعنی میگفتن ابطال سحر متوقفه بر سحر نیست، اگه میدونستن میگفتن خب برو یاد بگیر. یعنی در طول تاریخ فقها ها رو اگه بهشون میگفتیم آقا ما یک سحره‌ای داریم که این سحره رو جز با سحر نمیشه ابطال کرد، میگفتن خب برید یاد بگیرید بیاید ابطال کنید. ولی کسی اینجوری اعتقاد نداشت، یعنی معتقد بودن با ادعیه و اذکار و تعویذات و مأثورات و اینا میشه ابطال کرد، لزومی نداره شما متمسک به سحر بشید. بعدشون تو آخرش میگه نعم، بله اگر جایی بود میشه اعمالش کرد. اون قبلیش خودتون بخونید راحته، نعم از اون نعم سخت مونده با آخر قد یوجب التعلم و تعلیم لو توقف على السحر بیان نبی من المتنبی، بیان تعریف یعنی معلوم بشه، مبین بشه. البته یوجب کفایتن، بل اینن اگه هیچکی نبود شما باید برید، کسی استعدادشو نداره، حضرت آقا الان استعداد این داره که بره رمال شه، باید بره. رمال نوعی گوش کن، لتعدد عمل سحر، تا اینکه بره عمل سحر رو معدود کنه، و تکثر فی البلدان و الازمان، اگه یه موقعی زیاد شدن همین جو از در و دیوار زمنجنیق فلک سنگ فتنه میبارد، اما اینجا زمنجنیق فلک سنگ سحر میبارد، همینجوری دیدیم سحر رو باید داری یاد میگیری باطل کنه. بعد دوباره ایشون میگه اما نه، گفتم روز چهارشنبه گفتم که این یه صفحه آقای مرحوم کاشف الغطا از سبک نوشتاری قدماسه کر و فره، میره و میاد، دوباره میگه الا انه اما نه، لطفا من و کرمن تعالی، از باب لطف و کرم الهی، این مال قدیما بوده، الان علم پیشرفت کرده، عقل بشر پیشرفت کرده، سحره چی باشن که بخوان بیان دین و عبین ببرن، گوش کن حضرت اسدی، گوش کن سحره میان، قد اوزه الامر، مطلب روشن شده، و ضعف کید و ساهر و فزهه و اردا کلمته، فضیحت او رو برگرفته و کلمش اومده پایین، ردی شده، و سقره فی عیون الناس، خداوند او رو در چشم مردم شکونده و کوچیک کرده، لذا اصلا لازم نیست، فلا یجب الاستعداد له، دیده اگه اینو بگه فردا طلبه ها درس ول میکنن، راه میفتن دنبال جفر و رمل و استرلاب، و فردا یکی یه دونه تاس دستشون میگیرن وسط خیابون. گفته نه، اما واقعیت اینه که نه، اگر واقعا از نظر فقهی بررسی کنیم، دقت کنیم، جنبندی کنیم، تا بحث فردامون انشاءالله فردا آخرین جلسه سحره جنبندی نهایی بکنیم، به من توجه کنیم، اگر ما باشیم و بحثمون تا اینجا اینه، لو فرض که جای مبتنی شد، متوقف شد، باید البته موضوع شناسی کنن آن، به صرف این که یه نفری عوام، به خصوص حالا ما هم میزنیم تو اون عوام هم هست، تا یکی رو دید وای دست و پاش بلرزه، نه، اگر لوفرس شد و اون مجمع تشخیص تشخیص داد و واقعا هم به اینجا رسید، مثل همه تزاهمات دیگه، مثل شرب خمر و اکل میته و قتل نفس و همه چی، خب این هم میشه جایز، این از فعلیت و حرمت میفته، هیچ فرقی هم نمی کنه، طبیعتاً هم باید برن تعلیم و تعلم یاد بگیرن، اما این که حالش میشه یا نه، اون دیگه بحث سغرویه، بحث موضوعیه، بحث اون فردا ادامه داره.